بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب دوم از کتاب توحید، باب و اطلاق القول به انه شیئون، یک بابیه. این در حقیقت یک قاعده است، یعنی ما اگر بخوایم همینطور که داریم کتاب توحید رو با هم مباحثه میکنیم میریم جلو، به قواعد توحیدی مسلم اهل بیت که رسیدیم جدا کنیم، یه جمله ای بگیم آقا این یه قاعده توحیدی شیعه است، یه قاعده است، یکیش همینه، انه ان الله شیئون به خلاف الاشیاء، هو شیئون لا کل اشیاء، این قاعده است. مثل اینکه لا جبر و لا تفویض بل امر و منع، یه قاعده است در افعال خدا و فلان. یا مثلا لا تشبیه و لا تعطیل، درسته؟ اینم هم همینه. در حقیقت همین شیئون به خلاف الاشیاء بازخوانی مجدد ادبیات مختلفی است از همون لا تشبیه و لا تعطیل. لا تعطیل تعطیلی نیست، نباید تعطیل کنی. پس شیئون، پس خدا شیئون، چون اگه بگی شیئون هم نمیشود گفت، تعطیله، تعطیل در گفتار، تعطیل در فکر، تعطیل در عقل، تعطیل در اثبات، در همش تعطیل رخ میده. اما اگه بگی شیء اون کل اشیاء، به همون مفاهیمی که ما درک میکنیم، شیء است همونطوری که ما درک میکنیم، میشه تشبیه. پس کنار زدن تشبیه و کنار زدن تعطیل، ازش نتیجه میگیریم که خداوند شیء اون لا کل اشیاء. خیلی خوب، حدیث اول راوی میگه که از امام باقر علیه السلام سوال کردم. خیلی خیلی دقت کنید، اگر انسان به نظر بنده حقیر اینجوری میاد، اگر انسان خیلی واضح، نه اینکه بخواد مبنایی رو از قبل القا کنه به روایات، بذاره به زور تو گردن روایات، نه، اگر انسان بخواد آزاد وارد روایت بشه، ببین از این روایت چی میفهمه. راوی سوال میکنه اتوهم و شیئا، من چیزی را توهم بکنم؟ ظاهر ابتدایی مطلب اینه که میخواد یه چیز رو توهم کنه تو ذهنش به عنوان خدا. اما نتیجه که بنده میخوام بگیرم با توجه به خود روایت، بخواد خود همین نفس همین روایت، نه ادله دیگه، ادله دیگه که خیلی کمک خواهد کرد، همین روایت، این دنبال توهم نیست. این میگه یعنی یک چیز موجودی رو ما اثبات میتونیم بکنیم یا نه، یعنی روایات نفی را زیاد شنیده، روایاتی که بوی تعطیل ازش میاد زیاد شنیده، خدا درک نمیشه، خدا فهمیده نمیشه، خدا حس نمیشه، اینها رو زیاد شنیده. این سوال برخواسته از اون تفکر و اون لازمه غلط اون تفکره، یعنی با خودش یه سری روایاتو شنیده، یه لازمه غلطی اومده تو ذهنش که آقا خدا رو کلا بزنیم کنار دیگه، پس اصلا ما با خدا دیگه کار نداشته باشیم، چون نمیتونیم بفهمیمش، نه باش مباشرتا میتونیم مرتبط باشیم، نه هیچ چی، پس خدا رو بذار کنار. بعد از این تفکر داره این سوالو میکنه، اتوهم شیئا، این سوال بعد از این تفکری که بنده عرض کردم معناش جور دیگه ای میشود. معناش این میشه که اصلا خدایی هست؟ ظاهر اول سوال اصلا این نیست. اینی که من عرض میکنم نیست، ولی با توجه به خود روایت ایره. حضرت فرمود نعم، یه اتوهم و شیئن، توهم بکنم شیئن، از اون بکنم نعم، بله، ولی غیر معقولن ولا محدود، یک چیزیه که نه معقوله نه محدوده، نه به عقلت میاد نه حدی داره. از این غیر معقول یا غیر معقولن ولا محدود، از این معلوم میشه اون اتوهمای دیگه، اون اتوهمایی که اول تو ذهنمون آمد از همون سوال، فقط خانش سوال، اتوهم شیئاً، چیزی را توهم کنم، میفرماد بله، ولی هیچ حدی نداره. خب پس چی رو توهم کنم؟ چجوری توهم کنم؟ منظورش از اتوهم، نه منظورش خدا بوده از شیئاً، در ارتباط با خدا آیا چیزی رو توهم کنم؟ نه، تکیه کلام من روی کلمه توهمه، قوه واهمه، چون ما چقدر روایت داشتیم لا تدرک و اوهام، خیلی روایت داریم اوهام خدا را درک نمی کنن. حالا اگر این باشه، ببینید امام بفرماد لا تدرک و اوهام، اوهام خدا را درک نمی کنند. بعد شما بپرسید اتوهم و شاید چیزی رو توهم کنم؟ امام میگن نه دیگه، طبق این معنای اوهام و وهم و توهم الان گفتیم دیگه، گفتیم لا تدرک الاوهام، سوال نداره دیگه. پس چرا اینجا امام میفرماید نعم؟ معلوم میشه منظور او از اتوهم با منظور ما از قوه واهمه متفاوت بوده. چطور متفاوت بوده؟ اون توضیحی که گفتم، این نگاهش نگاهی بوده که اگر پاسخ نمی گرفته در برابر این سوال، مساوی می شده با تعطیل خدا. یعنی فرد از سوال اتوهم شیئاً چیزی در ذهن داشته که اگر امام می فرمودن لا تتوهم شیئاً، هیچی را توهم نکن، یعنی تعطیل خدا و نفی خدا. لذا امام نمیگن نه. معلوم پاسخ این سوال نه نیست که، پاسخ این سوالی که جواب نه مساوی با انکار خدا می شود، پاسخش چیه؟ بله، چیزی رو توهم بکنم؟ بله، یه چیزی هست، منتها حواست باشه این چیز شبیه هیچ چیزی نیست. پس دقیقا این همین موضوع، غیر و معقول ولا محدود. بعد حضرت مجدد تکرار کردن، ببینید که میگم از تو خود روایت دلیل داریم، دقیقا دقت کنید که فکر نکنید چیزی داریم گردن روایت میزنیم، دقیقا خود روایت داره میفرماد فما وقع وهمک علیه من شیئن فهو خلافه، هر چیزی که قوه واهمه تو بر او واقع شد خدا خلاف اونه. ببینید کلمه وهم دو مرتبه آمده، تو سوالم اتوهمه بود، معلوم اون اتوهمایی که پاسخش نعم امام هست که امام در جوابش فرمود بله چیزی را توهم بکن، غیر از قوه واهمه است. آفرین، اون منظورش این بوده که اصلا چیزی هست اصلا هی نفی 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 اصلا چی نیست دیگه. امام میفهمن نه چیزی رو بگم ولی هست، ولی غیر معقوله، هست ولی خلاف قوه وهم توه، هست ولی حد نداره. مواظب باش نفی ها تو را به تعطیل نکشاند. صفات سلبیه ای که از خدا سلب میکنی، خدا شبیه هیچ چیزی نیست، خدا با حواس خمسه درک نمیشه، خدا نامحدود، اینها تو رو نکشونه به اینجا که خب پس دیگه خدایی نیست، ما با خدا اصلا کاری نداریم. این نشه. باز مجدد حضرت تکرار کردن لا یشبهه شیء ولا تدرکه الاوهام، تو همین حدیث هیچ چیز شبیه او نیست و هیچ وهمی و وهمها او را درک نمی کنند. حضرت دارن اینو محکم می کنند، تشبیه نشه، وهم تو بر چیزی واقع شد، خدا نیست اون چیز. خب بعد حضرت فرمود کیفه تدرکه الاوهام و هو خلاف ما یعقل، چطور ممکن است اوهام خدا را درک بکند در حالی که خدا خلاف است، یعنی متفاوت است با اون چیزهایی که تعقل می شود. هر چیزی به قوه عقلانی تو میاد، خدا چیز دیگری است، خدا اون چیز نیست. ولی این یعنی خدا نیست، چون به ذهن میاد از اینکه پس خدا نیستی، نه نیست نیست، هست، مخالف اون چیزی که تو میفهمی، مخالف نه در برابر ضدها، یعنی دیگر. اون نیست، دیگری است، خدا چیز دیگری است. و خلاف ما یتصور فی الاوهام، و خدا مخالف است، دیگر است، متفاوت است با آنچه که در وهم ها تصور میشود. معلوم می شود که رابطه قوه واهمه که در روایات آمده با قوه عاقله رابطه با هم دارن، چون امام قاعده فرمود فرمود چطور ممکن است اوهام او را درک بکنند در حالی که خدا خلاف آن چیزی که تعقل می شود. قوه واهمه با متعقله، عقل وقتی عقل درک نمی کند حتما واهمه نمی تواند درک کند. پس معلوم میشه هر چی در قوه واهمه انسان میاد از فیلتر عقل رد میشه. پس واهمه یه درجه پایین تر از عاقل است. قوه واهمه کارش چیه؟ صورت سازیه. چیزی که تو اصلا نمیتونی با عقل درکش بکنی، چجوری میخوای صورت بسازی؟ نمیتونی صورت براش بسازی. تعریف واهمه هم. یا امام فهمید واهمه، واهمه یعنی چی؟ میگیم بابا باید بری روایتو بخونی، باید بری دقیق روایتو بررسی کنی. من الان به تو فتوا که نیست فتوا بدم که آقا قوه واهمه یک رتبه پایین تر از قوه عاقله است، قوه تصویر سازه. آقا حدیثش کو؟ حدیث داریم؟ آقا حدیث داریم، باید بیای تو فضای حدیث از ابتدا حدیث رو بخونی، بیای پایین ببینی سیر استدلال چی بود، موضوع چی بود، اون وقت خودت میفهمی که منظور امام از قوه واهمه چیه. قوه واهمه قوه است که اشیاء را صورت سازی میکند، حدبندی می کند، شکل می دهد، تصویر می سازد، که مقدمه بر این تصویر سازی تعقله. اصلشو درک بکنی درست شده، یک حدی امکان حد بر اون شی بیاری بعد تصویر سازیش کنی. امام میفهمد وقتی تو امکان حد زدن براش نیست، امکان تعقل براش نیست، چطور میخوای توهمش کنی؟ این قاعده نشون میده که قوه واهمه و عاقله با هم چیه؟ مرتبطه، و واهمه بعد از عاقله است. و خلاف ما یتصور و فل اوهام، با پشتش هم امام فهمود امام خدا مخالف آن چیزی که تصور میشود در اوهام، یعنی وهم کارش چیه؟ تصوره. پس قوه واهمه از نظر تعریف روایات، تعریفش قوه تصویر سازه، قوه مصوره است.
حالا من نمیفهمم که چجوری راضی‌تر از عقله وقتی داره تصویر میسازه براش حد تعریف میکنه، با عقلش داره توهم میکنه.
اول با عقل باید درک بکند چیزی را، با عقل، قوه عقل، یعنی با عنوان یک مفهوم کلی حداقل باید درکش بکنه بعد تصویر سازی کنه. به خاطر خود جمله ببینید، امام فهمد چطور ممکن است اوهام درکش بکند در حالی که خلاف آن چیزی است که تعقل می شود. اولا قوه عاقله و واهمه دو تا قوه هن. یک قوه نیستن. شما اون معنی که تو ذهنت آمده یک قوه هن.
نه من تعریف اولا خارج از حدیثه. خیلی خوب، خدا رو با این موضوعات نمیشه. میگه چیزی رو که نمیشه عقل بفهمه چجوری میشه توهم کرد؟
قوه واهمه در طول قوه عقله.
آره پایین تره.
خب حالا اصلا تعریف کلی بزن. اصلا بس واه توهم چیه؟
توهم هر چیزی که برای چی اشیا شی میسازه. برای آنچه که عقل درک کرده شی تصویر میسازه. میگم شی
درک کرده
بعد قوه واهمه تصویر سازی میکنه.
چیزی که اصلا تو دایره اطلاعات ما نقشش تصویر ازش داره.
تصویر ازش.
داره. حتی تصویری هم که میبینیم درک داره.
بعد چیز بعد اصلا توهمش از صورت نمیگیره.
از خدا صورت نمیگیره، از هر چیزی که تعقل نمیتونی بکنی صورت نمیگیره. مثلا میگم نگاه کن، مثلا طبق خود روایات شما مینه ساختمون ساخته شده، درسته؟ با قوه عقلانی میفهمی که یک بانی اینو ساخته و این بانی از جنس انسان هم هست، چون الاغ که نمیتونی بیاد اینو بسازی که. حالا برای اون انسان یک شکلی میسازی برای خودش، کار نداره، ولی غلط مطابق با اون بانیه نیست، با اون بنایه نیست، ولی شکلی ساخته، حالا یک دماغی، چشمی، گوشی، قد بلندی، رنگ پوست سیاهی سفیدی. قوه واهمه وقتی میاد یک شکل درست میکنه که عقل درک بکنه که این از جنس انسانه که آمده ساخته. امام میگن از اینم برو بالاتر، نه تو فقط بفهم یه چیزی اینو ساخته، انسانه نه، حیوانه نه، هیچ. بعد از این که تو فهمیدی انسانه یا حیوانه، شکل براش میسازی. پس یه رتبه بالاتر از عقل چیه؟ اشاره است، که گفتیم یه قوهی داریم فوق عقل که قوه مشیره، اشاره میکنه، فقط میگه من میفهمم که خدایی هست. حالا میخوای اسم اینو بذاری درجات بالای عقل، بذار، اشکال نداره. بگو ما با عقل، مگه ما با عقل نمیفهمیم خدا هست؟ ما با چی استدلال میکنیم خدا هست؟ با عقل. امام میفهمن که خلاف ما یعقله، که عقل پس درجات داره، اشکال نداره. درجات بالای عقل اشاره میکند، درجات پایین عقل خصوصیات معین میکند. بعد از این خصوصیات معین کرد، این تصویر سازی میکند. این سیر بیاد اشکال نداره.
یعنی فعلا اصطلاح روایش اشاره است، مشیر یا اشاره؟
اصطلاح روایشش حالا مثلا حتی اشاره هم نیست، حتی اشاره هم نفی شده. من اشاره رو از خودم گفتم به خاطر اینکه بتونیم یک لغت متفاهم داشته باشیم. به حساب اصطلاح روایات اثبات، اثبات بلا تشبیه، موجود غیر مفقود. حالا میرسیم اصطلاح روایات اثبات. حضرت میفهمن که فقط تو میتونی اثبات کنی که هست، همین. ولی من گفتم که ما از این بناها و نظم و ادله و اینا یه اشاره ای میکنه به یک موجودی که هست، همین. من اشاره بکنم، ولی تو روایت داره من اشاره الیه فقط حده، هر کس به خدا اشاره کند خدا را حد زده.
آره.
ولی بالاخره شما باید یک اشاره ای بذاری که حد نزنه، بالاخره باید یک جایی بذاری برای اشاره ای به خود ذات خدا، که این اشاره به نحوی باشد که حد هم نزند. اگر هیچ راه اشاره‌ای به ذات خدا نباشه، اصلا خدا ثابت نمیشه، اصلا ثابت نمیشود. ببین حرارت بحث خیلی مهمه. در دل بحث وقتی هستی یک حرفایی میزنی، غیر از اینه که 5 سال بعد از اینکه نتایج توییدی تو گرفتی کسی از تو استفتا کرد یا سوال کرد تو جواب بدی. در حرارت بحث دقیقا سر و ته بحث مشخصه، مقدمه مؤخره مشخصه، نتایج مشخصه. نمیتونی یه حرفی بزنی در بری، باید حرف 2 دقیقه قبلت هم حواست باشه تصحیحش کنی. نتیجه که 5 دقیقه بعد میخوای بگیرم باید حواست باشه. تو گرما گرم بحث بزرگان حرفهایی در مورد توحید زدن که دیگه جاهای دیگه نمیزنن، اصلا دیگه نمیزنن. اون گرما گرم بس اون حرفیه که اون باطن دفعه آشکار میشه حقیقت مطلب. بعضی حرف هاست میخوام بگم که باید تو دل بحث و در دل همین روایت خانی مطرح بشه. متوجه؟ حتی اینو به شما بگم، خود گوینده نه بنده، هر عالمی، هر فقیه، هر فیلسوفی، حتی خود گوینده بعد از 4 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال حرفی که خودش زده و بهش معتقد بوده یادش میره، ادلهش یادش میره. چرا میگن 2 مرتبه کتاب توحید رو بخونیم؟ چرا دوباره بخونیم؟ اگه همه چی حاضری چی دوباره بخونیم؟ چرا در دور خوندن قوی تر میشه دور دوم؟ مسلط تر میشه فرد؟ روشن میکنه دیگه. یه چیزهایی هی انسان فراموشش میکنه. به خاطر همین میبینی الان مثلا نمونهش همین موضوعی گفتیم. بحث قوه عاقله و واهمه و تصور و درک و درسته؟ الان اینجا تو بحث بهش رسیدیم. اگر 2 سال دیگه کسی سوال کنه شاید بنده خدا مثلا یادم نباشه بگم چیزایی تو روایت یادم هست از دقیق یادم نیست. مگر کسی که بله روی یک موضوع اینقدر تکرار کنه براش ملکه بشه. بعضی موضوع از جنس ملکه شدنی به این راحتی ملکه نمیشود. حالا مثل مثلا نمونه‌ای که بخوام مثال بزنم در مسائل توحیدی که واقعا سنگینه و نیاز به حرارت بحث هست، همین بحث ربط حادث به قدیم، نحوه اشاره و دلالت مجموعه مخلوقات به خدا، به ذات خدایی که شیئون به خلاف الاشیاء، این چطور این شکل میگیره؟ خب بعضی ساده نگرن اشکال هم نداره، زود میگه مشکلی نداره، هست شکل هیچی نیست دیگه تمام. ولی چطور اثبات بودنش میشود در حالی که به هیچ وجهی راهی به فهم اون نیست؟ هم خود بودنش چطور فهم میشه و آیا اون بودنش که فهم شد واقعا بودنش فهم شد؟ چون بودن خدا مگه غیر ذات خداست؟ ببینید مثال بزنم، میگی الله موجودون، الله یعنی ذات خدا موجودون، میگم الله عین ذات خداست یا نه؟ همون معنی که میاد تو ذهنت، میگی بله عین ذات خدا. میگم از عین ذات خدا تو چیزی میفهمی؟ میگه نه. میگم خیلی خوب، پس این موضوع و مبتدا رو نمیفهمی. محمول چیه؟ موجودون، خبرش موجودونه دیگه. میگی موجودون عین ذات خداست یا غیر ذات خدا؟ میگه عین ذات خدا. میگم از ذات خدا چیزی میفهمی؟ میگه نه. میگم پس مبتدا و خبر رو تو هیچی ازش نمیفهمی؟ غیر این نتیجه رو میده؟ نمیفهمی دیگه چی ازش. میگه نه من میفهمم که هست. میگم 2 مرتبه سوال میکنم، از هستیش چیزی میفهمی یا نه؟ یعنی هستیش عین خودشه یا غیر خودشه؟ اگه بگی عین خودشه، میگم پس به هستیش هم مثل خودش راه نداری. یه مثالی میزد یکی از علما، مثال خوبی بود، میگفت فرض بکنید، برای که مطلب جا بیفته، میگفت فرض بکنید یک دریا کلش یخ زده. حالا من میگم فرض کنید سیمانه، بتونه، یعنی شما چیزی ازش نمیتونی بکنی، چیزی نمیتونی جدا کنی، نمیتونی پتک بزنی تیکش بکنی. خب کل یک دست یخه، یخی که نمیتونی ازش بکنی ها. تو میتونی بگی که آب دریا رو اگر نتوان چشید پس به قدر کشید، پس به قدر معرفت باید چشید. میتونی بگی خب من کل دریا رو که نمیتونم که در خودم جا بدم، حداقل یه لیوان آب برم بخورم از این دریای یخ؟ نمیتونی. یا باید تو اینقدر وسیع باشی کل این دریای یخ رو بکنی تو وجودت، یعنی بهش محیط بشی، یا اگر نمیتونی هیچیشو نمیتونی. درست شد تا اینجا؟ ذات خداوند مرکب که نیست که، بسیطه، از اجزا که تشکیل نشده. که تو بگی من کنه ذات را نمیتوانم درک کنم، اما لایه های روین ذات خدا که لایه روین و لایه پسین و زیرین و کنه و غیر کنه نداره. خدا یک حقیقت بسیطیست، هیچ نحوه ترکیب درش نیست، بی نهایت هم هست. تو هم محدودی هم مرکبی. خب تو درکت از خدا چیه؟
هست.
اگر هسته، هست خدا عین خداست.
نیست.
پس تو نمیتونی هستش هم بفهمی؟ و تو چطور خدا رو ثابت میکنی؟ چه بس ربط حادث به قدیم اینجا پیش میاد. میخوام عرض بکنم که این نگاه ساده ای که گفتم و از ساده نگاه میکنم، میگه خدا شیئون به خلاف الاشیا، دیگه چیزیه به خلاف اشیا، درسته واقعا به معنای ظاهریش ساده هم هست فل واقع با فطرت، ولی وقتی شما وارد بشی و بخوای بشکافی اینا باز دوچار هنوز دقایق و ظرافی مطلب هست. پس این که میگیم یکی از اصول توحیدی اهل بیت این است که خدا شیئون به خلاف الاشیا، یک اصل توحیدی. خب الحمدلله چه اصل توحیدی ساده خوبی. بله ظاهرش ساده است، باطنش از اشکال مشکلاته، خیلی هم مشکله.
حالا تو بحث توحید نظری برای اثبات وجود خدا، ذهنم اون پرسش و پاسخی که امام صادق علیه السلام جواب دادن، بحث من تو راه درک یک چیزی کلا، ما یا کل اون موجود رو که یا بسیطه یا مرکبه، اون بسیط بودن فقط مال ذات خداست، یا ما راه اثباتش از درک خودمون چیزه که ما این درک رو از ذات نداریم. پس ما درک اون از ذات، اثبات برای اثبات ذات میشه همون حادث و قدیمی که ما صادق میگفتن، این همون که من میفهمم این ساخته شده است پس یه ثانه ای داره، یعنی من راه به خودش پیدا نکردم، از مصنوعش، از انگار مخلوقاتش درک کردم که فقط هست، درک مستقیم به خودش نبود. من اینجور تو ذهنم میاد، یعنی درک من میخوام شما رو درک کنم، خب مستقیم خود شما رو
ببینین بالاخره
شاید پسر شما رو جای ببینم واسه پسر شما میگم خب اون یه پدری داره، شناخت ما از خدا به این صورته،
درسته به این صورته، نه بحث اینجا نیست. ببینین اون پاشنه آشیل بحث میگن چی میگن، اون محور بحث، مرکز بحث رو دقت کن، بحث اینجا نیست اصلا، بحث
حادث و قدیمه،
بله بحث اینجا نیست، بحث سر اینه که ما کاری ما قطعا از مصنوع به ثانه میرسیم. اصلا ما حالا یک بحثی داریم باید در دورهای دوم و سوم و اینا گفته بشه، ما اصلا دلیل به قول آقایون فلاسفه دلیل لمی نداریم به خدا، دلیل لمی یعنی از علت به معلول نداریم این چیز. ما همه دلایل عینیه، همه از مصنوع به ثانه، اینو ما شکی درش نداریم که ما از آثار به خدا میرسیم. سوال اینجاست از آثار به چی میرسی؟
به ذات خدا یا تجلی خدا؟
به ذات خدا باید برسی، اگه به ذات خدا نرسی بس معنی، چون ما ببین ما از روایت میخوایم دفاع کنیم، یعنی باید دنبال روایت باشیم، ما به حرف بقیه کار نداریم. من میگم بحث دقیقه، ولی دقت کنید بحث دقتش کجاست. دقت اینه که شما بالاخره میخوای از مخلوقات به تجلی اعظم برس، میخوای به اسم اعظم برس، میخوای به هر چیزی میخوای برسی برس، بالاخره اون تجلی اعظم، اسم اعظم، آیت اعظم باز یک نحوه دلالت به اون مسمای خودش یا اون متجلی خودش یا اون اصل ذات خود خدا، همون ذات بالاخره داره یا نداره؟
داره.
تموم شد رفت. این امام اینو میخوان بگن شیئون، اگر به اون نرسی اون شیئون کلا جمع میشه، بساطش میشه تعطیل. امام میخوان بفهم، برای همین گفتم این یکی از قواعد اهل بیته، باید اینو نگهش داری. هر استدلالی آمد، هر برهانی آمد، هر گروهی، هر فرقه یه حرفی زد که شما حداقل اینطور دریافت کردی، حالا منظور اون فرقه چیه منظور اونا کار نده، من اینطور برداشت کردم که آقا با این استدلال با این روش اثبات شیئیت خدا زیر سوال میره، این استدلال غلطه، اون استدلالی کسی اینجوری کرده غلطه. باب اشاره اشیاء به خود ذات خدا، بالاخره اصل خود خدا رو ثابت کن، نباید بسته بشه. بله یک نحوه اشاره ها حد میاره، یک نحوه دلالت ها حد میاره، یعنی اشیاء یک نحوه هایی به خدا دلالت ندارند، چون اگه اون نحوه ها رو بخوان دلالت کنن خدا میشه محدود، خدا میشه شبیه خلق، اون نحوه اشاره ها رو ندارن، اما یک نحوه اشاره باید باشه، باید یک رگی، یک موی، یک فلشی بین مخلوقات، حالا میخوای بگی کل مخلوقات، میخوای بگی مخلوق اول، اسم اعظم، تجلی، هرچی اونش کار ندار، باید بین مخلوقات و ذات خدا باید یک موی بمونه، باید یک رگی بمونه که خدا ثابت بشه. شما نمیتونی توحید دکتری توضیح بدی که اصلا خدا ثابت نشه، چرا؟ چون ما خدا رو نمیفهمی، با هر استدلالی که میخوای بیاری بیار. این روش حدیث خوانی، روش تبعیت از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک اصل مسلمی از اهل بیت یافتی باید محکم نگهش داری. شیئون شیئون امام یعنی خود ذات خدا شیئون. خب این حدیث بالاخره اول با توضیحاتی. در ضمن قاعده دیگه‌ای که توی این حدیث اول بود، حالا من به طور کلی فقط میگم و رد میشم، کل معقول محدود. چرا این قاعده را از کجا روایت کشیدیم بیرون؟ کل معقول محدود، چون فرمود خدا خلاف ما یعقله، خدا خلاف ما یعقله، هر چی معقول هست خدا نیست، پس یعنی محدود است، پس یعنی خلق است. پس کل معقول مصنوع، کل معقول متصور، میشه قوه واهمه بشه، کل معقول مخلوق، کل معقول محدود. این چهار تا از این روایت به طور وضوح استخراج میشه. خیلی خوب، حدیث دوم. امام جواد علیه السلام سوال شدند، سائل کیست؟ حسن ابن سعید یا حسین ابن سعید اهوازیه، شخصیت بسیار قوی و جز صاحبان کتب و فلان و اینها و راوی و فقیه و اینها، شخصیت بزرگیه. او میگه که امام جواد علیه السلام مورد سوال واقع شدن که یجوز ان یقال لله انه شیئون، آیا جایزه به خدا بگیم خدا شیئیست، چیزیست؟ ببین اینا سوالا مال چه کسی، این سوال مال کسی که داره به طرف تعطیل میفته، داره به طرف نفی مطلق میفته، دنبال یه راه چاره‌ای میگرده که یه جوری با خدا یه ارتباطی برقرار کنه دیگه. سوال مال همچین آدمیه، معلوم روایت اونوری رو دیده، مبانی اون طرف رو دیده، اون طرف خیلی روایتش زیاد بوده. خب میتونیم به خدا بگیم شیئون؟ قال نعم، بله میتونی بگی، ولی یخرجه من الحدین، این اطلاق شیء به خدا باید به نحوی باشد که خدا را از دو چیز خارج کنی، یک تشبیه، دو تعطیل. شما به خدا بگی خدا شیئون، ولی وقتی میای توضیح میدی عملا میگی شیء نیست، میگی شیئیت خدا هم غیر خداست. بعضی گفتن چون این حرف را، این باطله، شما بردی به تعطیل. میگی شیئون، میگی خدا شیئون، ولی توضیحش که میدی از این شیئونه میگی ما اصلا هیچ راهی بهش نداریم، این شد همون تعطیل، که همون شد عدم اثباتشه. ما که با یک لفظ شین و یا و همزه کار نداریم، که ما با اون مفهوم ذهنی و حقیقت درونی که از این لفظ میابیم کار داریم. بالاخره خدا صحیح است برش اطلاق شیئون یا نه؟ میفرماد بله، ولی تعطیل نشه، ولی و تشبیه، یخرجه عن الحدین، حد تشبیه و حد تعطیل. ولی این اثبات که کردی که هست و اسم شیء رو امرو اون چیزی که یافتی هست گذاشتی، حواست باشه شبیه هیچ مخلوقی نیست، هیچ حدی نداره. درست شد تا اینجا؟ خیلی میگم ظاهرش ساده، باطنش خیلی سنگینه. ظاهر مطلب ساده، یک جمله است، از اعجاز اهل بیت ها، اعجازهای اهل بیت. یه باری رو منبر شبقت گفتم که اون خصوصیات توحید اهل بیت از سایر توحیدهای ادیان دیگه به دست بیاد، اینا قواعد اون خصوصیات که گفتم مشیت، گفتم تعریف اهل بیت از مشیت و اراده و فعل خدا، یکی از اون چیزهای خاص اهل بیت، در مکتب اهل بیت فقط این نحوه فعل الله تعریف شده. یک بنده خدای پای منبر بود با دخترش نشسته بود، آره اشاره به چیز صحبت نمی‌کردن، یادم صحنش، چون من حافظم تصویریه، کلا تصویرم قوی تره. بعد خب این یکیش گفتیم فعل الله از اخواص توحیدی، یکیش همین قاعده است، اخراج الله عن الحدین، حد تشبیه حد تعطیل. نباید به تعطیل بیفتی، نباید به تشبیه بیفتی. دقت کنید، دقت، این خارج کردن خدا از تشبیه انقدر زیاده، انقدر قویه، انقدر پردامنه است، انقدر ادامه داره که میخواد انسانو بکشونه به نفی خدا. میگه نه تعطیلم نه. یعنی محور اصلی در توحید کدوم میشه الان؟ حد خروج از کدوم پر رنگ تره؟ اخراج از تشبیه یا تعطیل؟ اگه گفتید
اخراج از تشبیه،
اخراج از تشبیه، آفرین. این اخراج از تعطیل فقط برای اینکه خدا نفی نشه، اما اخراج از تشبیه خیلی پر رنگه. یعنی چون ذهن انسان همش با اشیا سر و کار داره دیگه،
همش محدود میابه، همش معقول میابه، همش تصویر میابه، همش بعد میابه، همش حیثیت میابه. ذهن اصلا اینطوره. برای همین ناخودآگاه اثبات خدا ملازم میشه با درک یک مخلوق. این خیلی پررنگ و دامنه داره.
99 درصد
دوباره آفرین تشبیهی میشن. برای همین میگه تشبیه نه، تشبیه نه، تشبیه نه، تشبیه نه. یه دونه هم میذاره ولی تعطیلم نه. یعنی تشبیه ها رو بزن ولی مواظب باش به اصل نفی تعطیل کامل نرسی. پس وقتی میگه که اخراج خدا از دو حد به یک معناها، به یک معنا، به شما به یک معنا میتونی بگی تعطیل مهمتره، به یک معنا میتونی بگی تعطیل مساویه با تشبیه، اونا چه کار نداره. با این توضیحی که دارم عرض میکنم، شما یک ترازو رو فرض بکن که در دو تا کفه این دو تا سنگ گذاشتن، یکی یک سنگ مثلا 1000 کیلویی، یکی یک سنگ 1 گرمی. خب این چجوری وای میسته این ترازو؟ خیلی سنگ 1000 کیلویی میاد پایین دیگه، ولی توی اون یکی هیچ چی نیست. چرا؟ 1 گرم هست. هست. این سنگ 1000 کیلو حد تشبیه، از تشبیه ببر بیرون، هی ببر بیرون، ببر بیرون، ببر. همش ذهنت داره اینجا کار میکنه. وقتی داشتی میافتادی توی این که پس خدا نیست، نه اون سنگ 1 گرمیه میاد، میگه نه خدا هست. پس بیشتر فعالیت ذهن و استدلال باید متمرکز بشه روی اخراج خدا از تشبیه. اینجا خیلی محل زمین خوردنه، اینجا خیلی محل خطایه. فقط با خدا دارم صحبت میکنم پس خدا رو میابم. نخی نمیابی، یعنی چون هرچی تو میابی معقوله، متصوره. مگه به این راحتی تو میتونی خدا رو بیابی؟ ای بابا من دارم میگم خدایا خودت، خود خدا رو دارم صحبت میکنم. نخی این حرف وهابیته، این حرفا نیست. شما از طریق اسماء و صفات داری بخ... خیلی خب پس اسماء و صفات پس خدا نیست دیگه. پس خود نقا تعطیل، نفی تعطیل داد بشه. درست شد؟ پس این منظورم از پررنگ بودن کم رنگ بودن این بود. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام هست. حضرت فرمود که خب خیلی تعبیر واضح و شفافی، ان الله خلو من خلقه، خدا خالی است از خلقش، و خلقه خلو منه، خلق خدا هم خالی هست از خدا. با این کار داریم.
چیز
مهمی. بله خیلی قاضی.
نفی وحدت وجود شد.
آره، یکی از ادله محکم روایی بر علیه سنخیت که خدا از جنس ماست و ما خدا رو درک می‌کنیم اینا همینه. و کلما وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، هر چیزی که واقع شد بر اون چیز اسم چیز، فهو مخلوق، پس اون چیز مخلوقه. ما خل الله، فقط خود، الا خدا. یعنی اطلاق شیء بر خدا می شود، اما بقیه چیزها هر چی بهش اطلاق شی میشه مخلوقه، و مخلوق هم خالی است خداست، و خدا هم خالی است مخلوقه. پس شیی که به خدا گفته می شود مفهومش هیچ ربطی به مفهوم شیی که به مخلوق گفته می شود ندارد، ولی اطلاق شی می شود در این حال. خب این حالا خیلی بحث هست درش، من یک نکتهشو بگم. یکی از فواید این بحث و این حدیث در علم خدا به خلق و علم خلق به خدا، طرفین آیا ما به ذات خدا علم داریم یا نه؟ میگه خب علم احاطی که قطعا نداریم، چون خدا محاط ما نمیشه. میگه خب اون چیزی که از خدا در ما میفته، هر چیزی که از همون چیز گفتی، عنوانی که اشاره میکنه به خدا، اون عین ذات خداست یا نه؟ طبق این حدیث نه. چرا؟ چون اگه عین ذات خدا باشه اون مفهومی که در ما میفته، دیگه ما خلق خالی از خدا نمیشه که. خدا بس در خلق آمده دیگه، یعنی در قوای من، در مشاعر من آمده. پس دیگه خدا، پس دیگه خلق خالی از خداست یعنی چی؟ خلق خالی از خداست، یعنی چیزی از خدا در خلق نیست، راه نداره، پس نیست دیگه. پس یک مفهومی است که اون مفهوم مخلوقه ولی مشیره به خداست. اون مشار که اشاره بهش میشه دیگه در من نیست. پس درست میشه اینجوری، خدا در خلق نیست، پس خلق خالی از خداست. حالا از اون طرف خدا به ما علم دارد یا نه؟ بله. علم احاطی دارد یا نه؟ بله. چگونه علم دارد؟ آیا ما آفرین، حالا خدا خالی از خلقه، آیا عین حقیقت وجودی ما، خود ما رو خدا علم دارد؟ بله. خب یعنی خود ما در درون ذات خدا هست. مگه نمیگه علم خدا عین ذات خداست؟ چرا، از مسلمات علم خدا عین ذات خداست. صفات ذاتیه خدا این ذات خداست. حالا تفصیلاتشو بعدا میرسیم، فعلا با همین نگاه مشهور داریم میریم جلو، همین هم هست. صفات ان الله تو روایت داره، مثلا ذات خدا علم کله، کل خدا علمه، امام فرمود کل او قدره، کل خدا قدرته، کل خدا قدرت، کل خدا علمه. نه اینکه علم غیر قدرت باشه، قدرت غیر علم باشه، اینها غیر ذات باشن، نه دیگه. یک حقیقته که هم علم است و هم قدرت است و هم ذات است، یک چیز است. خب پس خود ذات خدا به ما عالمه یا نه؟
هست.
خود ذات خدا به ما عالمه، یعنی ما خودمون دقیقا در ذات خداییم؟ نه، و الا خدا خالی از خلق نمیشه، خلق میشه تو شکم خدا. خب اگر خود ما تو ذات خدا نیستیم، یک تصویری از ما، یک ذکری از ما، یک شعاعی از ما، اون در خداست؟
بازم
نه، چون بازم اونم خلقه، چون اون چیزه چیه؟ اگه این ذات خداست که دیگه خدا به خودش علم داره، به ما علم نداره. اگر مربوط به خلقه که چیزی از خلق در خدا نیست، پس خدا چجوری خالقه به خلقه؟ از بحثای سنگین دیگه توحیدی. کیفیت علم خدا به خلق. درست شد؟
من این رابطه رو نمیفهمم که ما حصل علم خدا به ذات ما به معنی که ما در خدایی علم داشتن و به معنای اینه که
شما احاطه و محیط دارن، وقتی احاطه داره یعنی احاطه داره توشی دیگه،
شما داری احاطه فیزیکی رو میگی، احاطه علمی. خب معنای احاطه به این دارین در منه؟
بله تصور
علم دارم.
نه بهش. اون در تو نیست، تصویرش در توه.
خب بازم بالاخره بازم من
چون شما
من نیست، بازم
خلوان نیست.
خب نه نه اون در شما نیست،
خالی نیست،
اون در شما نیست. تصویرش در شما هست یا نیست؟
خب آره.
خیلی خب پس شما خالی از اون نیستی، چون یعنی اون به معنی غیر شما.
همین که نتیجتاً پس من خالی از اون نیستم. چرا؟
چون تصویری از این در ذهن شما.
الان به شما میگم.
در منه یعنی؟
نه نه.
نمیگم یکم ذهنم میره.
پارچ به شعاعش در توه. با شعاع پارچ در توه. خب نه. پارچ چی با خدا فرق داره؟ گوش بده الان به شما میگم. شما اینجوری بگو. بگو این پارچی که جلوی شماست، لیوانی که جلوی شماست، لیوان غیر شماست یا نه؟
بله.
غیر بذار. غیر شما. خب حالا گوش بده. حالا این لیوان که غیر شماست، شما علم به خود این لیوان بیرونی داری یا به تصویرش داری؟
علم به خودش دارم یا به تصویرش؟ دورایی از همینجا شروع میشه.
آره. اگه بگی علم به خودش دارم، سوال میکنم از غیر تصویرش، یعنی بدون اینکه تصویری از او در تو بیفته تو بهش علم داری؟ اگر بگی بله، بدون اینکه تصویری از او در من بیفته من به او علم دارم. من سوال میکنم چیزهای دیگری هم که پس تصویرش در تو نیفتاده چرا به اونا علم نداری؟ مثلا پشت دیوار چیه؟
ناقصه
بلا شک.
به شرط باستان تصویر بهش علم پیدا
میکنم. آفرین. پس تصویر نقشی داره. حالا سوال میکنم اون تصویر عین توی یا غیر توی؟ بازم غیر توی. پس ولی تو وقتی بهش علم پیدا میکنی چی؟ بالاخره آمد در تو یا نه؟ اگه نیاد اصلا در تو، تو بهش علم پیدا نمیکنی.
تصویره.
اگر آمد غیر توه، تو به غیر خودت علم پیدا کردی، از طریق اون غیر آمد در تو. چون خود بیرونی لیوان نمیشه بیاد در تو، یک تصویرش که متناسب با حواس و مشاعر توی در تو میاد. تو اگه بگی نه آقا، تصویرش هم در من نیامد، تصویرش هم اصلا در من با مشاعرم مورد، من سوال میکنم پس اصلا امکان آمدن چیزی در چیزی نیست. اصلا این حدیث ها بی خود میشه، اصلا این مطلب بی خود میشه، چون اصلا هیچی در هیچی نمیتونه بره. اصلا میشود چیزی در چیزی برود یا نه؟ شما میکنید اصلا هیچی در هیچی نمیتونه بره.
حرف بکنم برای کلیه، یا نمیتونم اصلا با چه کیفیتی، با تصویرش، با
و هر نوعی، اصلا چیزی در چیزی میتونه، اصلا چیزی داخل مشاعر شما میشه یا نه؟ اصلا هر چیزی بر کیفیتی یه چیز ها. وقتی آمد، وقتی آمد شما خالی از او چیزی؟
وقتی آمد من خالی از من؟
نه دیگه، آمد دیگه، میگه آمده در من دیگه، آمده شده جزء من.
ذهن شما خالی و پر بودن شده چی؟
حتی که ازش درکی پیدا کردم در من هست.
آفرین. حالا فعلا با همین صد میمجو، بعدا اینا جواب میدیم سر فرصت. فعلا با همین نگاه، چون شما دقت ها جا داره ها، درست هم، ولی متاسفانه فلاسفه با همین نگاه سطحی رفتن جلو. برعکس اینکه اسمشون فیلسوف و دقیق و اینا، واقعا بعضی جاها واقعا سطحی رفتن، همین شکلی رفتن جلو، یعنی با همین مقدمات رفتن جلو. ما بعدا اینا جواب میدیم، ولی میخوام بگم که باید اینو توجه داشته باشیم. علم خدا به خلق، همینو میخواستم فقط من نتیجه بگیرم، معناش این نیست که یک چیزی از خلق در ذات خدا قرار گرفته آنچنان که ما برای علم پیدا کردن به بیرون یک چیزی از اون بیرون در ما نقش میبنده. این نحوه نیست علم خدا، همین مقدار حواستون باشه. به این تعبیر گفته میشود که ذکری از خلق در ذات خدا نیست، ذات خدا چیزی درش وارد نمیشود. وقتی چیزی برش وارد نمیشه، خود نفس اون چیز میشه علم خدا، نه اینکه یک شعایی از این میاد میره تو خدا، یا ذکری از این میاد میره تو خدا، یا ذکری از این تو خدا بوده آمده بیرون. چون خدا یک بحثی هست، علم پیشین خدا به خلق، قبل از اینکه خدا خلقو بیافرین علم اونا داشت یا نه؟ به چی داشت؟ کم کم این بحث باز میشه، سوال شما کم کم. خدا قبل خلقت کل شی علم داشت. به چی علم داشت؟ اون چیزه چی بود؟ اگه بگی یه چیزی از غیر خدا، پس یه چیزی با خدا قدیم هست، همیشه بود، چون خدا همیشه عالم بوده دیگه، درسته؟ پس یه چیزی غیر خدا اگه باشه، نه ذات نمیشه، دقت بکن. علم که این ذات خداست. یک چیزی هم که خدا همیشه بهش علم داشته، اون چیزه اگه غیر خدا باشه، یه غیری با خدا ثابت میشه ازلی، که خدا همیشه از طریق علم به او علم به خلق داشته. اگه بگی نه اون چیزه این ذات خداست، میگم این ذات خداست، یعنی خدا به خودش علم داشته؟ میگی بله. میگم خب خدا به خودش علم داشته، چجوری علم به خلق داره پس؟ تو که میگی از خلق چی تو خدا نیست، خلق بعدن میخواد ایجاد بشه. این نتیجه گفتن پس خلق ظهور ذات خداست، اعیان ثابته. گفتن این اشیاء به نحو ثبوت، نه به نحو وجود خارجی، در ذات خدا بوده. برای همین گفتن خلق در خدا مخفی بوده، از خدا آشکار شده. فلاسفه اینا رو گفتن، اینا باید بیاریم بخونیم دقیق از رو. عرفا این حرفا رو زدن، فیض کاشانی گفته، ملا صدرا گفته، ابن عربی گفته،
کمات نمی‌کنه.
اصلا همه غلطه. همه باطل در باطله. همه کفر در کفره. همه رو خواستن با عقلشون حل کنن. یعنی همه دست برداشتن از خدا خالی است از خلقش. الان خالیه یا قبلا هم بوده؟ قبل هر چی که بری خدا خالی از خلق بوده و هست و خواهد بود. پس علم پیشین خدا به خلق چطوره؟ سوال پیش آمده براشون دیگه. گفتن ها پس باید خلق دو مرحله کنیم، خدا خالی است از این خلق الان، نه از اون صورت علمی خلق. صورت علمی خلق در ذات خدا بوده، بعد مخلوقات طبق اون صورت علمی آفریده شدن. میگیم اون صورت علمی مرکب یا بسیط، این خداست یا غیر خدا؟ اون صور علمیه، سرچ بکنید صور علمیه میاره، سرچ بکنید اعیان ثابته، مقالات میاد، نکات میاد، میتونید مطالعه کنید. ما سر فرصت به اینا اگه وقتی باشه، گفتم ما میخوام کافی بخونیم، فقط من اشاره میکنم بدونید این حدیث یه جایی نقش داره، یه جایی میاد کمک انسان، یه باب یک سری اعتقادات میبنده بر انسان، اگر انسان بخواد حدیثی بره جلو، اگه نمیخواد عقلی بره جلو، خب دیگه کافی نمیخونه. عقل با مباحث عقلی هست میخونه، آدم میره جلو. بعدم باید سر فرصت کتاب ها رو بیارم، فارسی، غیر فارسی، عربی، براتون دقیقا از رو بخونم، ببینید دقیقا چی گفتند. حالا آدم وقتی اول اینکه میگن اول آقا روایت بخون، بعد برو کتب فلاسفه رو بخون، بعد برو کتب عرفا رو بخون، ولی اول روایت بخون، یک ادبیات ائمه بدون چی، حداقل اهل بیت چی فرمودن برای توحید، کلیت مطلبو بدون حداقل. ولی وقتی نمیدونی میری، خب اون استادم بالاخره برهان عقلی برات میاره دیگه، میگه رای غیر از این نداره. بعد میری سراغ روایت، میگه خب این روایت که نمیتونه خلاف عقل باشه که، پس حتما منظورش فلان، پس حتما منظورش.
یه نکته من فکر کنم مشکل اونجاست که ما میخوام با همون کیفیتی که ما درک و علم ما چگونه درک از اشیاء داره، میخوام با اون کیفیت علم خدا رو بسنجیم. یعنی گیر اونجاست.
آه گیر همین آفر. یکی از اساتید میگفت، یکی از اساتید میگفتش که، میگفت مشکل ملا صدرا در این که میخواد همه چیزو بفهمه، در حالی که فهم بعضی چیزا به نفهمیشه. یعنی واقعا یک جاهایی باید نفهمی، ولی ملا صدرا همه رو میخواسته بفهمه.
بفهمی که نفهمی،
آره، باید یک جایی بفهمی که نفهمی، بفهمی که نباید بفهمی، بفهمی که جنس این مطلب از جنس نفهمی هاست، ولی ملا صدرا میخواسته همه رو بفهمه، همون نفهمی ها رو میخواسته بفهمه، رفته توش خراب شده.
خب بگذاریم حدیث
خلاصتا جواب حدیثش هم میگیم تو موضوع
کیفیت علم خدا به مخلوقات.
آره.
نه خلاصه نه خلاصه نداره، یعنی من خلاصه بلد نیستم تو این موضوع خلاصه
بگم. حدیث چی میگه؟
این حدیث میخواد بگه همین دیگه، این از ربطی به علم نداره اصلا. من گفتم نتایجش در علم آشکار میشه، این ربطی به علم نداره. خدا خالی از خلق است، خلق خالی از خداست، این باید توجه داشته باشه. اگر تو علم به خدا داری چیزی از ذات خدا در تو نیامده.
اگر خدا
هم به خلق علم داره چیزی از خلق خدا نرفته. در این حال خدا به خلق علم داره، خلق هم به وجود خدا علم داره، ولی خالی از هم اصلا. این باید دوتاییش با هم
کیفیت درک متفاوت.
آره متفاوت. خب حالا حدیث 4 و 5 عیناً مثل همین حدیث 3 هست، الا اینکه فقط در حدیث 4 یک نکته ای هست که پشت سر این که حضرت فرمود خدا خالی از خلق است و خلق خالی از خداست و هر چیزی که اسم شیء بر او واقع شد غیر از خدا اون شیء مخلوقه، والله خالق و کل شیء و خدا خالق کل شیء و کل شیء مخلوق خداست، در این حال که کل شیء مخلوق خداست و خدا خالق کل شیء، خود خدا شیء ولی شیء خالقه، شیء لا یشبهه شیء، درسته؟ بعد پشت سر این قاعده امام این آیه رو استفاده کردن، تبارک الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، خدا هیچ چیزی مثلش نیست. یعنی با این قاعده میخوان تشبیه رو بزنن، یعنی تشبیه وجود نداره و هو السمیع البصیر، تشبیه وجود نداره، ما هیچی از خدا نمیفهمیم، پس خدا جاهله؟ نه، خدا سمیع بصیر، خدا هم صدا رو میشنوه هم تصویرا رو میبینه، همه چی علم داره، خدا عالم هست. ربط این خلو من خلقه که گفتم با علم مربوطه و هو السمیع البصیر، یعنی العالم بالمسموعات العالم بالمبصرات، چون خدا چشم و گوش که نداره، سمیع بصیر یعنی خدا میبیند یعنی میداند دیدنی ها را، میشنود یعنی میداند شنیدنی ها را، به همه اینا علم داره، به سمیع و بصیره. پس خدا سمیع و بصیر است، نفی کمال خدا رو نکنی به خاطر اینکه میخوای نفی تشبیه کنی، خدا مثل ما نیست، مثل ما نیست پس نمیشنوه، مثل ما نیست مثل ما پس نمیبینه، پس نمیدانه، چون ما میدانیم. آفرین، به کمال باید به سمت کمال بدین. حدیث پنجم هم عین حدیث سوم و چهارم هست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.